دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در 17مین اجلاس خبرگان رهبری سرنوشت ریاست این نهاد معلوم شد. از میان نامزدها محمد یزدی در دور دوم انتخابات در روز سه‌شنبه گذشته با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی رئیس مجلس خبرگان شد، در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی تنها 24 رأی کسب کرد. در دور اول اعلام انصراف محمود هاشمی شاهرودی از نامزدی خبرساز شد، به دلیل آنچه تعدد نامزدها نامید. در دور اول محمد یزدی 35 رأی، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رأی و محمد مؤمن 13 رأی به دست آورده بود. اما در دور دوم 13 رأی نامزد سوم میان آقایان یزدی و رفسنجانی تقسیم نشد. این گونه بود که محمد یزدی حدود 65% آرا و به اندازه دو برابر اکبر هاشمی رفسنجانی رأی به دست آورد. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی در این رقابت دچار اشتباه محاسبه شد؟ یا با پیشبینی شکست تلاش داشت اهمیت انتخابات سال آینده اعضای خبرگان رهبری را در افکار عمومی طرح کند؟ معنای سیاسی برد محمد یزدی و شکست اکبر هاشمی رفسنجانی چیست در رقابت بر سر ریاست نهادی که در لحظه حساس میتواند رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند؟ این پرسش ها را با سه تحلیلگر سیاسی میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان میگذاریم، با عیسی سحرخیز در تهران و با شهریار آهی و سعید برزین هر دو در لندن. آیه سحرخیز، نتایج رأی‌گیری انتخاب رئیس مجلس خبرگان برای شما قابل پیشبینی بود یا غیر مترقبه؟ اینکه آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان شدند و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد شدند اما رأی پایینی آوردند.
واقعیتش اینه که من گمان می‌بردم که همچین اتفاقی بیفته، چون که یک سری رویدادهایی در ایران هفته‌های اخیر افتاد. اینها نشون میداد که جامعه به سمت رادیکالیسم بیشتر در حرکت هست و جریان اقتدارگرا به هیچ وجه حاضر نیست که قدرت رو ازش در واقع دوری بگزینه و واگذار کنه شرایط رو به آقای هاشمی که بعد ایشون احیانا در تحولات مهم آینده نقش بسیار مهمتری رو بازی بکنه. باید توجه بکنیم به این مسئله که رهبر جمهوری اسلامی هم همونطور که در اخبار می‌دیدین یک سری ابراز نارضایتی‌هایی رو نسبت به آقای هاشمی بیان می‌کرد و اون مباحثی که در مورد نزدیکی ایشون به اصلاح طلبان، به آقای خاتمی و شرکت ایشون در مراسمی که آقای خاتمی اونجا حضور داشته، این مباحث مطرح می‌شد. طبیعی بود که آقای خامنه‌ای تمایلی ولی نداشته باشه که فردی مثل آقای هاشمی که به جریان دیگری نزدیک است و روز به روز همشون دورتر میشه بیاد در جایگاهی قرار بگیره که بعد در سر بزنگاهی مانند انتخابات پیشین رهبری بیاد فضا رو عوض کنه. ایشون قابلیت های آقای هاشمی رو در این شرایط به خوبی واقفه و طبیعی است که به نظر من برنامه ریزی کردن که آقای هاشمی نتونه در اون جایگاهی وایسته که در آینده سیاسی ایران نقش مهمی بازی کنه.
آقای آهی، نظر شما چیه؟ معنای آرای این 73 عضو مجلس خبرگان چیه از لحاظ سیاسی؟
معناش تصور من اینه که محافظه‌گران مخوف، محافظه‌گران سنتی رو به خوف آوردن از اونی که مشارکت بیشتر بشه، برای اینکه احساس میکنن الان دستی ها یعنی اونه که دست مشارکت رو میخواهن بسیارت کافی ندارن و این مردم در این شرایط که خیلی فرق داره با شرایط سالهای پیش اگه وارد صحنه بشن ارکان قدرتشون رو به عرضه بیارن. هم طبیعیه توی نظام های توتالیتر وقتی انقلاب جوونه میخوان دست مشارکت بیشتر باشه، چرا نشه؟ بیشتر مردم طرفدار فرانسان مخالفیشون له میشن توی مشارکت. بعد میرسه به وسط کار 50-50 میشه، خب بیده به بخت مشارکت عقیده دارن آقای خاتمی را میزن انتخاب بشن، از اون طرف هم محافظه‌کارا تهدید میکنن آقای خاتمی رو همراهی اول همراهی قدسی و یه تعادلی بین این دو هست. آخر کار که میرسه خب ترس از مشارکت بیشتره، اعتماد به نفس کمتره و پیام این رای و فرق فاحشش با بار قبلی که آقای یزدی در مقابل آقای هاشمی بودن در عقیده من همین هست که اعتماد به نفس کمه و اونهای که قبض مشارکت رو میخوان غلبه کردن و اونهای که بحث مشارکت رو میخوان.
آقای برزین، در جلسه روز سه‌شنبه خبرگان دو مرحله بود، در هر مرحله چه گذشت و چرا؟
ببینید متاسفانه دسترسی به اخبار و اطلاعات دقیق و معتبر خیلی محدوده، چون که اجلاس خبرگان پشت درهای بسته صورت میگیره و این یکی از انتقادهایی که به خبرگان مرتب شده. اما من تایید میکنم نظر آقایون رو در این حد که یک مبارزه جدی سیاسی در حوزه قدرت اتفاق افتاده و ادامه داره در جنبه‌های مختلف. بر اساس چیزهایی که میدونیم و بر اساس سوالهای مهمی که در حوزه سیاسی مطرح شده، من جمله میتونیم حدس بزنیم که طرفین استراتژیها و تاکتیکهای مختلفی رو بررسی کرده بودن و برای این کار پیش برده بودن و لابیگریهای وسیعی هم صورت گرفته بود. اما نکته ای رو که مهم و ما نمیدونیم این که نحوه اسم نویسی در روز انتخاب در مجلس خبرگان به چه شکلی بوده. قاعدتا به نظر من میرسه که اول آقای شاهرودی اسم نوشته، ولی بعدن احتمالا یا آقایون مومن و محمد یزدی اسم نوشتن و یا اینکه آقای رفسنجانی اسم نوشته. دانستن این نکته خیلی مهمه، چون میتونه خیلی از مسائل رو توضیح بده. یعنی اگر مومن و یزدی دوم اسم نوشته باشن، یعنی این که جناح راست از اول میخواسته وارد رقابت بشه و حمایت از شاهرودی در مطبوعات یک استتار تبلیغاتی و تاکتیکی بوده. اما اگر رفسنجانی دوم اسم نوشته، یعنی رفسنجانی اومده و بازی انتخابات شاهرودی رو به هم زده، اون وقت این سؤال مهم پیش میاد که با توجه به اینکه رفسنجانی شکست خورد، آیا تصمیم رفسنجانی یک اشتباه محاسباتی بوده و یا اینکه او عمدن و آگاهانه از شکست به اصطلاح وارد مبارزه شده؟ حالا جواب ها متفاوتن به این سوال. بعضی ها معتقدن که رفسنجانی اشتباه محاسباتی داشته، فکر کرده که پیروز میشه، اومده جلو ولی شکست خورده. بعضی از افراد معتقدن که رفسنجانی از حرص و طمع قدرت اومده جلو و احتمال شکست رو اصلا ندیده. اما به نظر میرسه و حرف خود رفسنجانی هم این مفهوم رو میرسونه که ایشون با آگاهی به شکست وارد صحنه شده، یعنی آمده که شرایط رو دو قطبی بکنه، از برگزاری یک انتخابات بیش از صدا جلوگیری بکنه، از طریق ایجاد یک درگیری سیاسی مسئله رو وارد افکار عمومی بکنه. و وقتی هم که خودش میگه که من حیثیت 80 ساله سیاسی رو زیر پا گذاشتم، اشاره به عمدی بودن این قضیه و به اصطلاح آگاهی از شکستش داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سحرخیز، نظر شما در این باره چیه؟ آیا اکبر هاشمی رفسنجانی برای بار چهارم پس از انتخابات ششمین دوره مجلس، انتخابات سال 1384 ریاست جمهوری و انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری درباره احتمال پیروزی خودش دچار اشتباه محاسبه شد، یا معادلات محاسبه او طور دیگری اونطوری که آقای برزین میگن؟ آیا فکر میکنه ممکنه پیروز بشه یا فکر میکنه به رغم احتمال شکست به نفعشه که نامزد بشه؟
ببینید، این مسلم هست که آقای هاشمی در جایگاه رقیب آقای شاهرودی نبوده. از ابتدا هم این صحبت مطرح بود که اگر آقای هاشمی بیاد، آقای شاهرودی نخواهد آمد. در دوره قبل هم به گونه ای آقای شاهرودی نقش محلل رو بازی کرد که فضا عوض بشه و امکان تصمیم گیری در آینده فراهم باشه. آقای هاشمی میتونه اشتباه محاسبه کرده باشه، به این معنا که همونطور که تو چند انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم ایشون اومد و فکر میکرد خب پیروز هست و وارد صحنه رقابتی شد، در این ماجرا هم با همین تصور بیاد. ولی من به این مسئله زیاد اهمیت نمیدم. آن چیزی رو که به نظر من مهم هست این هست که آقای هاشمی فردیست عملگرا و میخواهد در صحنه سیاسی ایران اثرگذار باشه و همانند هر سیاستگذاری و هر سیاستمداری دراش صحنه رقابت سیاسی صحنه برد و باخت هست و دراش مهم نیست که یک بازی میبازه یا میبره، هرچند خب طبیعی است که هر کسی نگاهش به برنده شدن هست و آقای هاشمی هم از این ماجرا دوری است. ولی همونطور که اشاره کردم، اگر آقای هاشمی نگاه میکرد بر آن چیزی رو که اتفاق افتاده و دلنگرانی های رهبری رو در مورد خودش میدونه و مسائلی رو که مطرح میشه، طبیعتا نباید میومد همون گونه که میدونی در انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع ایشون میدونست که رهبری موافق نیست و غیبتش برای مشورت در واقع یک تاکتیک سیاسی هست، ولی ایشون رفت ثبت نام کرد و خب اون مسائل هم پیش اومد، در انتخابات هم تاثیر گذاشت. به این دلیل من گمان میکنم که آقای هاشمی فارغ از اینکه برنده بشه یا بازنده بشه، به دلیل رویکردش که به حضور در صحنه سیاسی هست در این انتخابات ثبت نام کرد و احتمال هم من میدم که ایشون میدونست که رأی کافی رو نداره، چون که اکثریت جریان جریانی هستن که به اصطلاح به حزب باد هستن و آن جایی که باد میوزه هستن. شما نگاه کنید در دور اول همین انتخابات آقای هاشمی 25 رأی داره و بعد که آقای شاهرودی میره کنار و مرحله دوم میرسه و طبیعی است که آرای آقای مومن تقسیم بشه بین آقای یزدی و آقای هاشمی، در اونجا اون فرد که رأیش رو از آقای هاشمی برمی‌داره متوجه میشه که نظر آقای خامنه‌ای بر این نیست که هاشمی ریاست رو داشته باشه و هاشمی بازنده هست و طبیعیه که روی اسب بازندهشون هم رأی نداره و بیاد این ور وایسته. به نظر من این رو نکته‌ای هست که آقای هاشمی هم متوجه بوده، ولی شاید آقای هاشمی باز میخواهد آن چیزی رو که یک آدمون فیصل بخش هست و نوع نگاه رهبری نسبت به خودش و دادن نقش در آینده سیاسی ایران رو تست بزنه و هر بار که این تست رو میزنه نمره منفی بیشتری رو به آقای خامنه‌ای.
خیلی ممنون آقای سرخیز. آقای آهی، حالا جای گرفتن محمد یزدی در کرسی ریاست مجلس خبرگان، آیا اصلا کارکرد این مجلس رو تغییر خواهد داد یا نه؟
فکر میکنم آقای یزدی شخصا بتونه اونقدر اثرگذار باشه. منظورم این نبود، واقعا منظور این پیامی بود که داده شد که رهبران رهبری به دستی ها به اون حکم مشارکت بیشتر رو میخواهن که در کجا قرار گرفتن. بازم کنید معماری نظام از زمان آقای احمدی نژاد فرق کرد. اون موقع محافظه‌کاران فکر میکردن اقتصادی گربه ملوشیه که با گونی‌های سیب‌زمینی آقای احمدی نژاد میشه رازیش کرد، الان میبینن که یه جانور درنده‌ایه با این تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت و متخصص لازم داره. اما معماری رهبری این هفته این متخصص این کار روزمره رو داشته باشن، به سیاست‌های کلان کاری نداشته باشن، اون کنترل در بالا چیز دیگری باشه. خب پیامی که خود آقای روحانی میگیره از این رأی که آقای هاشمی آورده اینه که به اونها اتکا نکنه، کار متخصص کار امور جاری کشور رو اداره بکنه، ولی متکی به پایه های قدرت محافظه‌کاران و رهبران ولایت از اون تیپ باشه. این پیام بقیده من مهمتر از همه چیز هست. این تحکیم معماریه رهبری هست در شرایطی که خب خبرهای بدی راجع به سلامتی ایشون هم هست و این ترس ها هم مزید بر علت میشه و آسان‌تر میکنه این خوف رو جا دادن در دل محافظه‌کاران سنتی که نگذاریم که با متحول شدن اوضاع و مشارکت بیشتر مردم پایه‌های قدرتمون بلرزه.
آقای برزین، حالا این رأی بر موازنه قوا میان جناح‌ها چه اثری میذاره به نظر شما؟
ببینید این قضایا دستاوردهایی برای هر دو جناح داشته و محدودیت‌هایی هم براشون ایجاد کرده. برای آقای رفسنجانی این یک سرافکندگی بزرگ بود، نشون داد که ایشون نمیتونه موقعیت سابق خودش رو ترمیم و بازسازی بکنه و در واقع همتراس‌های خودش رأی دادن که دیگه تسلط سابق رو بر دستگاه سیاسی نداشته باشه. این هزینه‌ای بود که هاشمی پرداخت، اما دو دستاورد مهم برای خودش و جناح خودش داشت. اول اینکه مجلس خبرگان رو از انحصار و حیات خلوتی اصولگراها بیرون آورد و نشون داد که خبرگان یک جمع ملکوتی و قدوسی نیستند، بلکه سیاستمدارانی هستند که قدرت و تأثیرگذاری بر تحولات اجتماعی رو در درجه اول مد نظر دارند. کار دیگه‌ای که رفسنجانی کرد این بود که در سخت‌ترین و بدترین شرایط، به معنای یعنی در دوران پس از به اصطلاح فتنه 88، رأی 30% از اعضای عالی ترین نهاد کشور رو جلب کرده. خب این نشونی از موقعیت و نفوذ اون و نفوذ سوق‌الجیشی اون هست و قابل توجهه. به همین منوال این اتفاقات برای بسیاری از فعالین اصلاح طلب، همونطور که آقایون هم اشاره کردن، یک شکست و یک شوک بزرگ تلقی شده و غافلگیر کرده خیلی از اونها رو. من فکر میکنم که اصلاح طلب‌ها در یک سال آینده با دقت و حساسیت بیشتری به خاطر این تحولات خبرگان حرکت خواهند کرد. حالا اگه به جناح اصولگرایان نگاه بکنیم، انتخاب آقای یزدی یک دستاورد و یک پیروزی بزرگ برای اصولگرایان خودرو بوده در تایید صحبتایی که دیگر آقایون کردن. یادمون نره که قبلا آقای یزدی نتونسته بود این پست رو به دست بیاره. این مهمه، چون که در جناح اصولگرا الان یک دعوای خیلی جدی هست که رهبری این جناح دست کدوم گرایش باشه، یعنی بین تندروها و بین سنتیها و بین معتدلهای اصولگرا دعوا هست و این وسط تندروها این پیروزی رو به دست آوردن و موقعیت بهتری کسب کردن. این میتونه یک الگو باشه برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا و تحولاتی که یک سال آینده ما شاهد اون خواهیم بود. اما یه نکته دیگر هم شما مد نظر داشته باشید که سناریوی مطلوب و سناریوی اول اصولگرایان تندرو اتفاق نیفتاد، یعنی سناریوی اعلام شده اونها به کرسی نشوندن آقای شاهرودی اعلام شده بود و اونها گفته بودن که ترجیح میدن که یک شخص سنتی و غیر تندرو مثل شاهرودی در ریاست باشه و علاقه من بودن که این شخص متکی به آرای اونها کار بکنه و این سناریو اتفاق نیفتاد. این به طور کلی به نظر من تأثیر این تحولات اخیر بر جناح‌ها بوده.
ممنون آقای برزه. نای سرخیز، قبل از انتخابات روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت در لحظه حساس لازم نیست او رئیس مجلس خبرگان باشه، میتونه عضو باشه و نظری تاثیرگذار ارائه کنه در اون لحظه، در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران. آیا در اون لحظه سابقه آوردن این 24 رأی از 73 رأی مهمتر خواهد بود یا ریاست او برای مجلس در دوره‌های قبلی و به چه دلیل؟
در یک شرایط متفاوت جناح‌بندی‌ها متفاوت خواهد بود در ایران، به این معنا که اگر فردا روزی آقای خامنه‌ای در قدرت نباشه، حالا یا از عمر خودش از دست بده، در اون فضا هاشمی نقشش کماکان مهمتر خواهد شد و بازی رو که تونه انجام بده بسیار مهم خواهد بود و مهم نیست به نظر من. اما اون نقطه‌ای که ایشون گفته درست هست، در جایگاه رئیس مجلس باشه، رئیس مجلس خبرگان باشه یا نباشه، اون موقع کشور در یک وضعیت ویژه قرار میگیره که در اون وضعیت ویژه همه به گونه ای سعی میکنن که دستشون رو به سمت آقای هاشمی دراز بکنن که کشور دچار بحران نشه و طبیعتاً خیلی از کسانی که امروز به دلیل ملاحظات سیاسی و یا نگاه به آینده منافع اقتصادی خودشون به آقای هاشمی رأی ندادن و پشت سر آقای یزدی که قبولش رو هم ندارن ایستادن، چون که میدونستن رهبری این رو میخواد، فردا روزی که رهبری وجود نداشته باشه اونها هم رفتارشون عوض خواهد شد و مسلم بدونید آقای هاشمی نقش بسیار مهمتری رو خواهد کرد.
بسیار خوب. آقای آهی، آیا نتایج انتخابات مجلس خبرگان استکاک های جناح ها رو به اندازه‌ای رسونده که در بزنگاه های فرصت هایی فراهم بشه برای تقویت مخالفان حکومت؟
خب فکر میکنم همین که یه مرجع طرفین رو نتونستن بنشونن به کرسی ریاست مجلس خبرگان نشون میده که هم علامت عدم اعتماد به نفس و هم عدم علامت اینی که رژیم نمیتونه تمام جناح ها رو یک جا جمع بکنه و این رقابت های 1000 میلیاردی که بیت و رهبر الان وقتش رو میگیرن و حفظ میکنن با نبودن رهبر به جای بدی ممکنه منجر بشه، چون نوع قدرت رهبری یه تاری از روابط پیچیده با نهادهای مختلف تنیده شده به این سهولت قابل انتقال نیست. از این روز که من فکر میکنم وقتی قدرت ایشون به تحلیل بره، همونطوری که آقای فرخیز گفتن، بازی از نو، یک صحنه جدیدی خواهد بود. همه ترس ها راجع به اون صحنه هست که آیا پراگماتیست ها، عملگرایان، طرفداران بست مشارکت خواهند بود یا اون محافظه‌کاران مخوف و اون خالصگرایان. یه مطلبی رو که آقای بنزین عزیز مطرح کردن بسیار مهمه، اینی که سیاست های کلان کشور از یک جای گود قدسی میاد، از یک صحنه قدسی میاد یا یه امر دنیویه. آیا ما مثل پارلمان های قرن 16 قانون رو کشف میکنیم که کار قدیسی است، یا قانون رو مردم و نمایندگانشون میسازند؟ نبرد مهم اونجا اتفاق خواهد افتاد بین اونایی که منافع بیشتری در مشارکت بیشتر مردم دارن و اونهایی که پایه‌های قدرتشون در دستگاه‌های امنیتی هست، بین اونهایی که طرفدار تعامل بیشتر با غرب و جهان آزاد هستن، اونهایی که با چین و روسیه و این جهان میخوان نزدیک بشن. اون نبرد واقعی اونجا اتفاق خواهد افتاد و کاملا واقعی فرضیست موافق هستم که این معادله قدرتی که توی این انتخابات ما دیدیم آن روز به صورت دیگری خواهد.
ممنون آهی. آقای برزین، این رأی بر رفتار انتخاباتی حامیان هر یک از جناح‌ها در انتخابات آینده مجلس خبرگان چه تأثیری میتونه بگذاره سال بعد و بعد در انتخابات مجلس شورای اسلامی؟
تأثیر این تحولات بر افکار عمومی مهمن. در واقع شاید تأثیر بر افکار عمومی مهمترین جنبه این اتفاقات باشه و هدف اول آقای رفسنجانی هم همین بودی، یعنی مانور کرد برای فرسایش گفتمان مسلط و انتقال موضوع خبرگان از حوزه انحصاری به حوزه عمومی. حالا این تحولات در میان هواداران به اصطلاح قسم خورده اصلاح طلب که به اعتقاد من چیزی بوده 15% جامعه هستن، یه زنگ خطر جدی است. یعنی این افراد سرمست از انتخابات 92 بودن و یکو چش باز کردن که دیدن نخیر، این اصولگراها هنوز خیلی قویان و باید جدیشون گرفت. براشون یک شوک بود در واقع. از اون طرف در میان هواداران قسم خورده اصولگرا که باز هم به اعتقاد من حدود 15% از جامعه رو تشکیل میدن، روحیه ها تقویت شده طبیعتاً. اینها از شکست های مکرر درخور بودن، از فرو ریختن احمدی نژاد درخور بودن، از شکست 92 درخور بودن. حالا یک فرصتی شده برای یک جشن و پیروزی و اینکه کاسه کوزه ها رو سر آقای هاشمی رفسنجانی خراب کنن. مثلا یکی از روزنامه های تندرو روز چهارشنبه نوشته بود که کاهش قیمت نفت به خاطر کارهای آقای رفسنجانی و گروه وابسته به ایشونه. اما به نظر من مهمترین تأثیر این تحولات رو باید روی افرادی دید که وفاداری قسم خورده به هیچ یک از جناح‌های سیاسی ندارن. البته آمار و ارقام دقیق در دست نیست و باید منتظر تحولات بود. اما ببینید رفسنجانی اومده وسط میدان سیاست، به قول خودش حیثیت 80 سالش رو زیر پا گذاشته و از روی میدان مین رد شده و خب یک حرفی داره میزنه. چی داره میگه؟ میگه که این انتخابات خبرگان مهم هست، بیایید شرکت کنید. این پیامش برای افکار عمومیه. به طور کلی تحولات اخیر به نظر من نشون میده که افکار عمومی وزن بیشتری در سیاست در ایران پیدا کردن، نظر مردم موثرتر از گذشته شده و سیاستمداران مجبورن برای جلب توجه افکار عمومی و نزدیک شدن و متقاعد کردن اون تلاش بیشتری بکنن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای شهریار آهی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.